أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر حدیث رو فهم آلا یعلمون سلامون علیکم دال بر رفع مؤاخذه باشه، آیا ما می توانیم در دوران امبین تعیین تأخیر در یه طرف اصل جاری کنیم بدون معارض؟ خب یه تقریبی اینجا مطرح بود، اون اینه که اجراء اصل نسبت به حالا دوران به تعیین و تأخیر عقلی رو در نظر بگیریم که دوران هم بین خاص و عام هست، اجراء اصل نسبت به عام ثمره عملی نداره، چون بالاخره شما باید عام رو حتما بیارید، اما خاص رو معلوم نیست لازم باشه بیارید یا نیارید، چون اگر بخواید عام رو اصلا نیارید مخالفت قطعیه صورت گرفته و این باعث میشه که نسبت به عام نشه اصل جاری کرد. درسته که یعنی در واقع، اما اینکه بگید ما حیثی، ممکنه شخصی اینجور مطرح کنه بگه که ما اصالت البراءه به صورت حیثی جاری میکنیم، میگیم عنوان عام به ما هو عام عقوبت نمی آورد و این منافات نداره با اینکه اگر من بخوام عام رو ترک کنم ملازم باشه با ترک خاص و در نتیجه از مجموع ترک عام و ترک خاص مخالفت قطعیه به دست بیاد، از اون جهت حرام باشه. خب این شکلی ممکنه شخصی بگه. پاسخ مطلب اینه که به هر حال لقب این ترخیص در مخالفت قطعیه این چه فایده ای داره؟ این عرض کنم خدمت شما تأمین از یک حیث خاص. خب این تقریب استدلال بود. ما در پاسخ عرض میکردیم که اگر حدیث رفع فقط ناظر به مورد خاص بود همینجور بود، تأمین من حیث یک عنوان در جایی که این عنوان ملازمه با یک عنوان دیگه‌ای هست که اون عنوان تنجیز می آورد لغو بود، ولی ما به صورت عام داریم براءت جاری میکنیم، اینکه در بعضی موارد این براءت ثمره نداشته باشه. براءت جاری میکنیم یعنی تأمین از عقوبت میدیم. این تأمین عقوبت عرض کنم خدمت شما ولو در بعضی موارد ثمره عملی نداشته باشه، مانعی نداره که شارع اخبار بده که این عناوین مجهوله از اون جهتی که این عنوان از جهتی این اون عنوان عقوبتی متوجه مکلف نمیشه.
چرا اینجا انحلال نمیشه؟
بحث حالا عرض میکنم. خب بحث سر این بود که چه فرقی هست بین اینکه در احکام، چرا در احکام بحث انحلال رو مطرح میکنیم ولی در اینجا که بحث عقوبت و تأمین از عقوبت هست انحلال رو مطرح نمیکنیم. پاسخ مطلب اینه که اینه که ما در احکام میگیم حکم منحل میشه، نه به جهت اینکه آوردن خطاب عام در صورتی که بعضی افراد این خطاب ملاک داشته باشه لغو باشه. بس لغویت نیست که ما بگیم که خب مانعی نداره، من ممکنه یک خطاب عام بکنم به خاطر اینکه بعضی از افراد مشمول این خطاب شرایط تکلیف رو داشته باشن، لغو چون معنی زائده نداره که حالا خطاب رو عام بکنم خاص بکنم، اون بستگی به خودم داره. بس این نیست، یعنی مشکلی که باعث میشه که ما قائل، نکته‌ای که باعث میشه که ما قائل به انحلال بشیم این نیست که اگر انحلال قائل نشیم لغویت خطاب پیش میاد. بس اینه که در واقع آن چیزی که موضوع حکم عقل هست خطاب به کلیته نیست، خطاب از اون جهت که کاشف از اراده مولا هست از اون جهت موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، و اراده های عدیده شارع اینجا داره، اراده های عدیده اینجا شارع داره، و این اراده های عدیده هر کدوم خطاب از این جهتی که کاشف به هر یکی از افراد هست، یعنی خطاب از این جهت که نشانگر این هست که شارع نسبت به هر فردی اراده داره، از اون جهت موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، و نسبت به افرادی که شرایط تکلیف رو ندارند اراده مولا متمشی نمیشه. مشکل این شکلیه. به این نکته در منحنفی نمیاد، چون ما نمیخواییم از تأمین عقوبت کشف حکمی بکنیم، ما میخواییم بگیم این دلیل فقط میخواد بگه که شارع مقدس عقوبت رو اینجا برداشته.
خب قرارش چیه؟
قرارش همین اخبار از یک واقعیت خارجی هست. قرارش
اونم
نه، حالا خود این نه، فقط میخواد چیز کنه
اون مخبران.
نه در تک تک مواردم میگه در تک تک موارد از حیث این عنوان خاص عقوبت وجود نداره.
اگه داره تک تک لحاظ میکنه،
نه لحاظ میکنه، ولی لازم نیست حالا بحث لغویت دیگه پیش نمیاد، چون مشکل لغویت نیست.
اون اثری که ما دنبالشیم
اثر خاصی نه اثر خاصی دنبالش نیستیم، ما اثر میخواییم همین مطلب رو بگیم که از ناحیه این عنوان خاص عقوبت نمیشه، ولو در بعضی موارد عقوبت نشدن از ناحیه این عنوان خاص ثمره عملی نداشته باشه. اون نداشته باشه، مگه ما میخواییم ثمره عملی بار کنیم؟ فرض اینه که ما ثمره عملی نمیخواییم بار کنیم. خب این تقریب استدلال بود. ما در واقع اون نکته‌ای که در اصل این بحث مطرح می‌کردیم اون این بود که اخبار به نفی عقوبت در واقع صرفاً عرفاً اخبار به نفی عقوبت نیست، می‌خواد اخبار به نفی حکم بکنه عرفاً، یعنی بازگشت می‌کنه به اخبار به نفی حکم. عقلاً اینجور نیست که اخبار به نفی عقوبت، اگر ما فقط در اخبار به نفی عقوبت متوقف بشیم مانعی نداره که اصل در عرض کنم خدمت شما اعم هم جاری بشه، اون اشکالی نداره در اجرای اصل نسبت به اعم، و اما اگر نه متوقف نخواهیم بشیم در اون جهت حیثی جاری می شود نسبت به این عنوان عرض کنم خدمت شما عقوبه. البته اگر ما
حیثیت
که تعارض می شود بنابرای حکم دیگه نیست، دارید بنابرای حکم
آره دیگه،
نه تعارض نمی خواهد تعارض نمی شود اصلا ظاهره حیثیت منافعت نداره
بایین
که در مجموع تکلیف باشه
یا باشه، یعنی نه این نتیجهش حیثی به این معنا که از ناحیه محکیه این عنوان من عقوبت نمیشم، از اون طرف از ناحیه محکی اون عنوان دیگه هم عقوبت نشم، اون وا... نه از ناحیه این عنوان اون جامعه از اینا خارج نیست. اصل اینه که جامعه از اینا خارج نیست، یا اینه یا اینه، بنابراین تعارض میشه دیگه. یعنی ما بله اشکال به انحلاله، یعنی در واقع ما میخواییم بگیم که اون تکلیفی که عام ازش حکایت میکند اون تکلیف عقوبت نمیآورد، اون تکلیفی هم که خاص ازش حکایت میکند اون تکلیف عقوبت آور نیست. نمیخواییم بگیم که در این بحث سر این هست که از ناحیه این تکلیف عقوبت نمیشه، از ناحیه اون تکلیف هم عقوبت نمیشه. اگه قرار باشه از ناحیه هیچ یکی از این دو تکلیف ها عقوبت نشه، خب نه چیز دیگه، در حالی که میدونیم که حتما باید یک عقوبت اینجا باشه. ارز کنم این که بخواییم اینجا به تعارض بیانجامه، اینجوری بگیم مثلا تعارض میکنه، ولی عرض کردم اصل قضیه این هست که بحث رو به این شکل نباید دنبال کرد، مثلا اصل این. ولو اخبار از عقوبت هم باشه، اخبار از عقوبت صرفا نمیخواد یک اخبار صرف از عقوبت بده، دایی از اخبار از اخبار عقوبت اخبار به ترخیص ظاهریه است. این که چرا میگه شما اخبار از نفی عقوبت نظرت میخوام، اخبار از برای چی شاره میگه من شما رو عقاب نمی کنم؟ برای اینکه بگه ظاهرا شما آزادید، ترخیص ظاهریه اخبار بده. بنابراین باز بازگشت میکنه به حکم و همون بحثایی که در حکم این همون چیزای دیگه میشه، یعنی یه مدلول مطابقی دلیل داره، یه مدلول التزامی داره. مدلول دلیل هایی که نفی عقوبت میکنن نفی حکم الزامی است و اثبات حکم ترخیصی سر مقام ظاهر
میشه.
کل شبیه کل شهر حلال
چه خصوصیتی داشت که نمیشد اونا تقریب
اعتدال توش مستقر کنه؟ اینو ما هنوز فضی نشد. فرق به جایی که در مناقضه باشه با جایی که رفع الحکم باشه در تقریب اعتدال حکم چه تأثیر؟ بحث سر این بود که در واقع همون بیانی که عرض کردم اون ترجیح بلا مرجه همه اون نکاتی که بود اینجا هم میاد دیگه.
این اگه صرف رفع المؤاخذه باشه اونا چی
میاد؟ نه دیگه اونا نمیاد دیگه. بحث سر این است که اگر رفع حکم باشه شارع میخواد بگه که من اون حکم واقعی ما از فعلیت نداره، اهمیت برای من نداره،
یا تجربه نامرجه
بله. بحث در این هست که نسبت به اهم به عام و خاص اینا فرق ندارن. نتیجه بحث شما این هست، همون بحثایی که اونجا میکردید.
مؤاخذه چرا این بیانات تجربه نامرجه اینا نمیاد؟
اگه چون اصلا به این بیان نیست چیز خودم میخوام میگه شعار عقاب نمیکنه. اگر همینجا توقف کنیم بگیم چرا عقاب نمیکنه، چون اهمیت براش قائل نیست. اگر
این نه
باولش برنمیگه نه، خب شاید نسبت به اون عقاب نمیکنه، خب نه اشکالی نداره.
ادله ترجیح بلامرجه ازش استفاده نمیشه دیگه. یعنی بازم اشکال ترجیح بلامرجه این بود که اثباتن دلیل نداره اینجا،
هم اینجا عرض کنم خدمت شما بحث سر این هست که اینجا شارع میگه در واقع و منهای بحث اون بحث حیثی جواب این مطلب بود. اگر اون بحث حیثی رو بذاریم کنار، منهای بحث حیثی اگر این دلیل ناظر به تأمین از عقوبت بود، خب تأمین از عقوبت نسبت به هم چه فایده داره؟
الان که ترخیصش هم ترخیص حکمش هم فایده نداره.
چی؟
ترخیص حکمش هم فایده نداره. یعنی همون جوابی که
نه، اون کاشف از اینه که من این بحث بحث سر این است که اینکه شارع مقدس نسبت به او ترخیص بده یعنی میخواد بگه که من این اهم برام فعلیت نداره. نه بحث حیثی رو بذار کنار. نه نه بحث حیثی رو بذار کنار. حیثی در واقع دو تا هر دو جواب جواب انحال حکمیه. چه حیثی قائل بشیم انحال حکمی رد میشه، چه بیانی که ما داشتیم اونم انحال حکمی رد میکنه. دو بیان بر جواب انحال حکمیه.
خب
اگر حیثی رو نگیم بنابر این که پاسخ مطلب این هست که رفع مؤاخذه، رفع مؤاخذه نسبت به اهم لغوه، نسبت به اخص لغو نیست، اصلا اونجوری میشه.
بعد این توی رفع حکم نمیاد،
رفع حکم بیان اصلا این نیست. ما میگیم رفع حکم به اعتبار این هست که کاشف از این هست که شارع مقدس نسبت به اون اهم اهمیت ندارد. ما میگیم نسبت به اهم اخص چه فرقی داره؟ چرا نسبت به اهم شما میگید اهمیت نداره و نسبت به اخص اهمیت داره؟ اخص با اهم چه فرقی داره؟ مطلب این بود دیگه. بله
ممکن
میگن
چون
اهم
مشکوکه.
مشکوک بودن خودش نکته ای نیست، بحث سر اینه که اصل ترخیصی یعنی این که شارع اون ملاک الزامی رو در مقام ظاهر دیگه بهش اهمیت قائل نیست.
یعنی صرف شک موضوع برای
این نیست، یعنی نکته ای که وجود داره این نکته است دیگه. خب حالا یه نکته اینجا من تو پرانتز عرض بکنم، اون اینه که اگر ما قائل به حکم حیثی بشیم، اگر قائل به حکم حیثی بشیم، ممکنه شما بگید که نتیجه این حکم حیثی یه نتیجه ای است که معمولا بهش ملتزم نمیشن. اون اینه که اگر مثلا من دو تا لباس دارم، یکی از این لباس ها مثلا از حریر محضه که نمیشه توش نماز خون، یه خونی افتاده نمیدونم رو لباسی افتاده که از حریر محضه که نمیشه توش نماز خون، تو اون لباسی افتاده که از حریر محضه نیست، اینجا میگن اصالت الطهاره نسبت به اون لباسی که از حریر محض هست جاری نمیشه، چون لغوه. چه فایده داره اصالت الطهاره؟ یا حالا اثر فقط در مثلا نماز بشه. میگن لغوه فایده نداره، بنابراین اصالت الطهاره نسبت به اون یکی لباس جاری میشه بلا معارض، معمولا اینجور میگن. خب اگر حکم حیثی شما قائل بشید ممکنه بگیم حیثیه، اون تأمینی که اصل ترخیصی میخواد بده از این حیثه. حالا فرض کنید حتی نفی عقوبت هم اگر باشه، فرض کنم خدمت شما از این جهت هست.
نتیجهش
این هست که ما اصل با هم دیگه معارضه میکنن، اصل هم در اون طرفی که از جهت دیگه محظور داره جاری میشه، هم در طرفی که محظور نداره جاری میشه. در نتیجه اصل در طرفی که محظور دیگر ندارد بلا معارض نیست، معارض داره.
در حریر اصل به چه
حیث
جاری میشه؟
از این جهتی که شاید نجاست تأمین از ناحیه این نجاست مشکوکه.
برای نماز مگه نیست از حیث بود؟
بله بله، یعنی از ناحیه طهارت. حالا اصلا طهارت رو شما در نظر نگیر، رفع مالای علمون مثلا اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس اگر شما با نجس کاری انجام بدید عقوبت میشید. در لباس حریر اصل میگوید از ناحیه نجاست شما عقوبت نمیشوید، در لباس حریر. در لباس غیر حریر هم اصل این هست که از ناحیه نجاست عقوبت نشید، میشه معارض معارضه دیگه. اینجور نیست که در لباس حریر از ناحیه نجاست هم اصل جاری نشه. اگر حیثی بودن رو پاشو وسط بکشیم باید اینجوری مشک کنه. ولی پاسخ مطلب اینه که تو این مثال ها یه جور دیگه باید مشک کرد، چون بحث ترجیح بلا مرجه باعث می شد که در یه طرف اصل جاری نشه، در هیچ طرف اصل جاری نشه. در اینجاها عرفاً ترجیح بلا مرجه نیست، اجرا نشدن اصل در طرفی که از ناحیه دیگه تنجیز وجود داره عرفاً معونه کمتری دارد نسبت به اجرا نشدن اصل در اون طرفی که از ناحیه دیگه. خب اینجا شارع مقدس اگه نگفته باشه این اصل جاری میشه، خب چیزی پیش نمیاد. یعنی اگر واقعا شارع مقدس بخواد عرض کنم اینجوری تعبیر بکنم، اگر شارع مقدس اصلش رو در ناحیه اون لباس حریر جاری نکرده باشد، اگر جاری نکرده باشد تفاوت عملی نداره،
یعنی
چون مؤاخذش مقطوعه، مجرد این که یک مؤاخذه حیثی رو بخواد اخبار کنه این یک ثمره، چون ثمره عملی نداره، همین ثمره عملی نداشتنش باعث میشه که عرف میگه معلوم نیست، ولو اطلاق این رو هم میگیره. ولی به خاطر تعبیر دیگه، به خاطر ثمره عملی نداشتن، ظهور اطلاقی نسبت به او ضعیف میشه. خود ضعیف شدن ظهور اطلاقی نسبت به طرف لباس حریر مرجح اثباتی هست نسبت به طرف غیر حریر. اینجور نیست که از جهت ظهور اثباتی اینا مساوی باشن، نه ترجیح بلا مرجعه نیست. بنابراین اینی که ما بگیم اونی که ظهور دلیل نسبت به او قوی تره ما اونو عکس کنیم مانعی نداره. این عرض کنم خدمت شما بعید نیست ما اینجوری مثلا مشک کنیم.
اون جایی که از هیس دیگه
از جهت دیگه مؤاخذه معلوم هست، تو اون اصل جاری کردن، ولی ما بخواییم با اطلاق بگیم رو شامل میشه، ولی اطلاق نسبت به او به دلیل اینکه از جهت دیگه مؤاخذه نسبت به او تیز هست ضعیف میشه، و این ضعیف شدن باعث میشه ترجیح بلا مرجح نباشه. ما در واقع میخواییم بگیم دوتا مصداق دلیل داره، شمول دلیل نسبت به یک مصداقش ظهورش قویه، شمولش نسبت به مصداق ضعیف شمولی ضعیف‌تره. خب این که اونی که مصداقش قوی‌تره اون عکس کنیم ترجیح بلا مرجح نیست. حالا اگر عرفا اینها رو مرجح تلقی بکنن که بعید هم نیست خیلی وقت عرف این مرجحات رو بهش توجه داشته باشه، میتونیم بگیم که در اونی که حالا گاهی اوقات شما ممکنه بگید عرف اینا توجه نداره و امثال اینها، خب یه حرفی، ولی اگر عرف توجه داشته باشه که همینجور هم هست، عرف توجه داره در اونی که از جهت دیگر اصل ترخیصی در اشاری نمیشه، این منجزه من ناحیه دیگر داره، اصل ترخیصی حیثی شمولش قطعی نیست و بنابراین بحث ترجیح بلا مرجعه نمیاد. چی؟ نه میخوام بگم نتیجه حیثی بودن در ما نحنفی بحث ما سر این جهت نیست.
میشون دومتون که بازگشتش بسارت رو هلده اون درست
ارز کنم خدمت شما، بحث سر این هست که از ناحیه ترجیح بلا مرجح اگر بخوایم بحث رو دنبال کنیم، از ناحیه ترجیح بلا مرجح و امثال اینها، از اون ناحیه چه بسا بگیم ما اشکالی در بحث نماشه. کاملا حالا دیگه همین مقدار دیگه بحث. حالا بحث بعدی بحث این هست که این همه بحثا در تعیین و دوران هم بین تعیین و تخییر عقلی بود، بحث بعدی دوران هم بین تعیین و تخییر شرعیه. در تعیین و تخییر شرعی مرحوم آقای سعد می فرماین که جریان اصل و نحوه جریان اصل و وابسته هست به این که ما مبنامون در تحلیل حقیقت تخییر چی باشه. تخییر شرعی یه مبنا، این حدیشون چهار تا مبنا اینجا ذکر میکنن. مبنای اول این هست که تخییر شرعی بازگشت به دو تا واجب مشروط میکنه. ما مثلا شارع گفته که عتق رقبه واجب است یا صوم، این بازگشت به این میکنه ان صمت الا لم تصم فاعتق رقبه و ان لم تعتق رقبه فصم. دو تا واجب مشروط به ترک عدل آخر در هر یک از طرفین تخییر واجب تعیینی مشروط می شود. خب اگر ما اینجور بگیم که واجب مشروط میشه،
تو عقلی
رو نمی گفتیم، تو عقلی جامعه واجب بود دیگه. عقلی یعنی این که اصلا واجب جامعه مراده دیگه، عقلی تخییرش به حکم شر نبود دیگه، به او نیورده بود، گفته بود اکرام عالم واجب است، اکرام عالم و جامعه واجب کرده بود دیگه. تخییر شرعی در خود خطابش به نحو واجب مشروط نیست. ما میخوایم بگیم روح این تخییر شرعی هم بازگشت میکنه به مثلا واجب مشروط. خب این یه مبنا. خب بنابر این مبنا ایشون میگه خب پیداست شک که در دوران هم بین این هست که واجب مشروط باشه یا واجب مطلق باشه، شک که در شرطیت داریم. یعنی مثلا من نمیدانم عتق واجب تعیینیست یا عتق یکی از دو عدل واجب تخییری است. معنیش چیه؟ یعنی نمیدانم وجوب عتق مطلق است سواء اتى بالصوم ام لم يأت بالصوم وجب العتق، این شکلیه، یا مشروط است. خب دوران هم بین واجب مطلق و واجب مشروط میشه که فرض اینه که در شکی در شرطیت ما قائل به برائت هست و اون بحث شکی در شرطیت میاد دیگه. خب این مرحوم ناینی اینجا عرض کنم خدمت شما، اینجا بیان فرمودن که اینجا دو تا اشکال مطرح هست. یک اشکال اشکالی هست که مرحوم ناینی مطرح فرمودن، یک اشکال اشکالی که مرحوم آغازی ها مطرح فرمودن. اشکالی که مرحوم ناینی مطرح کردن، گفتن که تخییر شرعی ولو بازگشته به واجب مشروط کنه، این مشروطیت واجب بقاءً هست نه حدوثاً. یعنی ما دو تا واجب داریم که این واجب ها مطلقه، ولی شما اگر یکی از اینها را آوردید دیگری از وجوب می افتد. یعنی حدوثاً تکلیف مشروط نیست، تکلیف مطلقه. بله هر کدومی که آوردید دیگری از وجوب می افتد، این شکلی هست. بنابراین ما در واقع شک در بقاء تکلیف داریم، نمیدانیم با آوردن یکی اون تکلیف باقی هست یا باقی نیست. امتثال قطعی براءت قطعی میخواد، ما اون جایی براءت جاری می شود که در اصل حدوث تکلیف ما شک داشته باشیم، اما اگر شک ما در بقای تکلیف هست، رو همین جهت مواردی که ما نمیدانیم امتثال شده یا نشده، همه مواردی که ما شک در امتثال داریم شک در بقای تکلیفه. اگر قرار باشه که مجرد شک در بقای تکلیف منشأ براءت باشه و باعث بشه که ما بتوانیم براءت جاری کنیم، اصلا قاعده اشتغال موضوع نخواهد داشت. در همه موارد قاعده اشتغال که موارد روشن قاعده اشتغال، شارع به من گفته که مثلا طهارت تحصیل کن، من نمیدونم حالا وضو دارم یا وضو ندارم، میخوام نماز، شک دارم که نمازم خوندم یا نخوندم، حالا مثال وضو رسن نگیم، به من گفتم سله، نمیدونم نماز خوندم یا نماز نخوندم. خب اینجا شک در امتثال لازمه شک در بقای تکلیفه، چون اگر امتثال کرده باشم تکلیف ساقط شده است، اگر امتثال نکرده باشم تکلیف باقی هست. پس اگر قرار باشه در شک در بقای تکلیف براءت جاری کنم، در همه موارد قاعده اشتغال باید براءت جاری کنم، در حالی که اینجور نیست. سر قضیه اینه که مجرای براءت شک در حدوث تکلیفه، نه شک در بقای تکلیف. خب این تقریبه مرحوم ناینی. مرحوم آقای صدر اینجا اشاره می‌فرمایند که کلام مرحوم آقای ناینی درست نیست. اولا ما اینکه ایشون می‌فرمایند که ما دو تا تکلیف مطلق داریم در موارد تخییر شرعی، با انجام یک عمل تکلیف دیگر از وجوب می‌افتد. چه وجهی داره شما اینجوری مشق کنید؟ چه دلیلی دارید که بگید تقیید وجوب در تخییر شرعی بقاءً هست؟ نه، میتونه حدوثاً باشه. چرا شما میگید بقاءً ساقط میشه؟ احتمالش هم بدیم که حدوثاً مقید هست، معناش اینه که ما یقین نداریم که یک تکلیف مطلق آمده است. احتمالم باشه همین کافی است برای اینکه ما دیگه نتونیم حکم کنیم به وجوب مطلق نماز، خب براءت جاری کنیم. یعنی بازم شک داریم که حدوثاً تکلیف مطلق آمده است یا تکلیف مقید آمده است. همین بحث براءت و همین اون بحثی که ما داشتیم دوباره زنده میشه. یه بیان، یک اشکال. اشکال دوم این که حالا فلمنا که تقیید وجوب در واجب مخیر بقاءً هست، کی گفته که مواردی که شک ما در بقای تکلیف هست براءت جاری نمیشه؟ نه، در جایی که بقاءً هم من شک در تکلیف داشته باشم براءت جاری میشه. اونی که هست عرض کنم خدمت شما که علتی که بر تکلیف، اون مثالی که شما زدید، بحث شک در امتثال، اون مطلب نادرسته. اون اینه که امتثال باعث سقوط فعلیت تکلیف نمیشه، سقوط فاعلیت تکلیف میشه. ما در جای خودش گفتیم که امتثال، عدم امتثال شرط فعلیت تکلیف نیست. چه امتثال شده باشد چه امتثال نشده باشد تکلیف فعلی است، ولی وقتی امتثال می شود تکلیف از فاعلیت می افته و در شک که در فاعلیت تکلیف اصل به براءت جاری نمیشه. جایی براءت جاری میشه که ما در فعلیت تکلیف شک داشته باشیم، ولو بقاءً. جایی که ما تکلیف بقاءً احتمال میدیم که از فعلیت افتاده باشه، اونجا تکلیف جاری نمیشه. خب این بیانی که مرحوم آقای سعد دارن. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، ببینیم به چه نحو باید بحث رو دنبال کنیم. یه ریزکاری های کلام آقای سعد رو باز هست که ما رو فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبی گرامی محمد و آل محمد.